ساعت 12:30 شب در تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و نیمه شب بر شما خوش و خرم. فهیمه خضری‌دری هستم در کنار شما و با همراهی همکارانم در تحریریه رادیو فردا آغاز میکنم یک مجله نیمه شب دیگر. با هم وارد اولین روز هفته میشیم. اولین ثانیه های شنبه است، 20 آبان ماه 1391 از تقویم میلادی، هم اگر بخواید بدونید 10 نوامبر. در 45 دقیقه پیش رو مهمترین خبرها از ایران و جهان و تحلیل و گزارش و گفتگوهای تکمیلی درباره این خبرها رو با این برنامه میتونید پیگیری کنید. جان خاکزاد تهیه کننده این مجله نیمه شب هست. حمید در اتاق فرمان کارگردان فنی برنامه است. مینا و هارمست هم در استودیوی خبر در کنار من هست با خبرها. حالا که همراه ما شدید در یک نیمه شب دیگر، اجازه میخوام که پیش از هر چیز خبرها رو با هم بشنویم. برمیگردیم، براتون خواهم گفت که در این مجله نیمه شب چه مطالبی انتظار شما رو میکشه. این شما و این مینا و هارمست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در فرمانی وضعیت اضطراری در ارتباط با ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. کاخ سفید اعلام کرده است که آقای اوباما در نامه‌هایی به رؤسای مجلس نمایندگان و سنای این کشور به آنها اطلاع داد از آنجایی که روابط آمریکا و ایران هنوز به حالت عادی باز نگشته است، مطابق قانون وضعیت‌های اضطراری ملی بار دیگر فرمان نوامبر سال 1979 را تمدید می‌کند که رئیس جمهوری وقت برای مقابله با تهدید غیرعادی و فوق‌العاده‌ای که از جانب ایران متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا بود، صادر کرد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هفته آینده به آلمان، نروژ و سوئد می رود تا شهادت ایرانیان مقیم این کشورها را جمع‌آوری کند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه اعلام کرده است که احمد شهید در دومین مأموریت حقیقت‌یابی خود از 11 تا 22 نوامبر، 21 آبان تا 2 آذر به این 3 کشور سفر می کند و نتیجه تحقیقاتش را در ماه مارس اسفند ماه آینده به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش خواهد داد. در این بیانیه اضافه شده است که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به درخواست‌های مکرر گزارشگر ویژه برای صدور مجوز سفر به ایران و تحقیق درباره نقض حقوق بشر پاسخ مثبت ندادند. دیوید پترایس رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA استعفا داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، دیوید پترایس به داشتن رابطه خارج از ازدواج اذعان کرده و روز پنجشنبه در نامه‌ای به باراک اوباما استعفا داد و رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه استعفای او را پذیرفت. دیوید پترایس از 1 سال پیش ریاست CIA را بر عهده گرفته بود. پایم.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که در این مجله همکارانم برای شما چه آماده کردند. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا، نگاهی میکنیم به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب و امکان اثرگیری این مذاکرات. دور تازه محاکمه دراویش گنابادی و وکلای آنها در تهران. واشنگتن تحریم‌های تازه علیه ایران اعمال می‌کند. این تحریم‌ها شامل چه مواردی هستند؟ به این موضوع هم خواهیم پرداخت. همزمان روسیه با تحریم بیشتر ایران مخالفت کرده و نسبت به دخالت در اوضاع داخلی ایران هشدار داده است. ایران می‌گوید با هر تجاوزی به حریم خود قاطعانه برخورد خواهد کرد.
به حساب آمریکایی‌ها این پهباد در حریم هوایی ایران نبوده.
و مصده یک زن ایرانی در برلین و نگرانی و هشدار پلیس آلمان. با ما همراه باشید. این مطالب و گزارش‌های دیگری رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها در واشنگتن گزارش داده است که قانونگذاران آمریکایی در حال مطالعه بسته تحریم‌های جدید و بی‌سابقه علیه ایران هستند. این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که خبرگزاری‌ها گزارش دادند 17 شخص و نهاد دولتی در ایران به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. بهروز کارونی و گزارشی با همین موضوع.
خبرگزاری آسوشیتد پرس خبر داده است که مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه و رابرت منندز، سناتور دموکرات در حال تهیه بسته تحریم جدیدی علیه ایران هستند. به پیشنهاد این بسته تحریم جدید، تمامی دارایی‌های ایران در خارج و نیز صادرات کالاهای خارجی به ایران هدف تحریم قرار می‌گیرند. همچنین دارایی‌های ایران در خارج از کشور مسدود می‌شوند. در این حال کشورهای مختلف صادرکننده ماشین‌آلات و همچنین بانک‌هایی که در این راستا نقل و انتقالات مالی به نفع ایران انجام می‌دهند، در صورت ادامه همکاری خود با تهران در فهرست سیاه آمریکا قرار خواهند گرفت. بسته تحریم جدید که قانونگذاران آمریکایی در دست تنظیم دارند، دارای استثناءاتی نیز هست و به گفته مقام‌های آمریکا، صادرات غذا، دارو و ابزار مورد استفاده برای ارتقای دموکراسی، نظیر دستگاه‌های ارتباطی از این تحریم‌ها معافند. به نوشته آسوشیتد پرس، سناتور مارک کرک ترجیح می‌دهد برای کشورهای طرف معامله با ایران، نظیر آلمان که ماشین‌آلات به ایران می‌فروشد و چین که کالاهای ارزان قیمت به ایران صادر می‌کند، معافیت در نظر گرفته نشود. بر اساس این گزارش، با این همه احتمال می‌رود که دولت باراک اوباما خواستاران باشد که تحریم‌های جدید این انعطاف‌ها را مد نظر قرار دهد و بر همین مبنا به گفته منابع آگاه تنظیم کنندگان این بسته تحریمی در تلاشند این معافیت‌ها را لحاظ کنند. به گفته مقام‌های رسمی آمریکایی، تهیه کنندگان تحریم‌های جدید در تلاشند بدون دادن امتیاز اولیه‌ای به تهران، جمهوری اسلامی ایران را ترغیب کنند تا گفتگوهای هسته‌ای را از سر بگیرد. حامیان تحریم‌های تازه نیز می‌گویند این محدودیت‌ها می‌تواند اقتصاد ایران را به ورشکستگی بکشاند و در نهایت رهبر جمهوری اسلامی را وادار کند تا به مذاکرات هسته‌ای تن در دهد. غرب و اسرائیل معتقدند که برنامه هسته‌ای ایران دارای بُعد نظامی است. آمریکا تهران همواره آن را رد کرده است. در این میان وزارت دارایی آمریکا روز پنجشنبه نام 17 شخص و نهاد دولتی در ایران را که به فهرست تحریم‌های آن کشور افزوده شده‌اند منتشر کرد. این اشخاص و نهادهای دولتی به سه دسته تقسیم شدند: ناقضان حقوق بشر و اشخاص و مؤسساتی که مانع دسترسی آزاد ایرانیان به اطلاعات می شوند، پشتیبانان تروریسم و مرتبطین با فعالیت‌های هسته‌ای ایران. از جمله این اشخاص و نهادهای دولتی، رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات، علی فضلی، جانشین فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت ملی نفت ایران، دانشگاه‌های امام حسین و علوم پزشکی بقیت الله متعلق به سپاه پاسداران هستند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره اثرگیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر شده. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد روز گذشته در سفر به اندونزی گفت که برنامه هسته‌ای ایران به مسئله سیاسی تبدیل شده و باید در رابطه بین ایران و آمریکا حل و فصل شود. اتحادیه اروپا هم در انتظار پاسخ یا اقدامی عملی از طرف ایران است تا به مذاکرات هسته‌ای ادامه دهد. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 در گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران است. گفتگویی کرده همکارم جمشید زند با مایکل مان. بشنویم با همین گفتگو رو که با اظهار نظر مایکل مان آغاز میشه.
آخرین مذاکرات رسمی در موسکو بود و از آن زمان به بعد گفتگوهایی درباره مسائل فنی، مذاکراتی بین معاونان خانم اشتون و آقای جلیلی و نیز تماس‌های تلفنی ادامه داشته. بنابراین پیشرفت‌هایی در این زمینه داشتیم. در نیویورک هم وزیران خارجه گروه 5 به اضافه 1 جلسه‌ای داشتند و در اون جلسه تصمیم گرفته شد با ایران تماس گرفته بشه تا ببینیم قدم بعدی رو چه زمانی میتونیم برداریم. هنوز تاریخ مشخصی برای ادامه گفتگوها تعیین نشده، اما امیدواریم کارها سریعتر پیش بره چون که مهمه.
عده‌ای از تحلیلگران می‌گفتند که مذاکرات هسته‌ای به خاطر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تأخیر افتاده و بعد از انتخابات مسئله هسته‌ای ایران به طور جدی در دستور کار قرار می‌گیره. آیا توقف چند ماهه مذاکرات هسته‌ای به این دلیل بود؟
مهمترین مسئله برای ما اینه که این روند ادامه پیدا کنه. ما نمیخواییم فقط برای خالی نبودن عریضه مذاکره کنیم و به نتیجه نرسیم. ما میخواییم که به توافقی در مورد برنامه هسته ایران برسیم. شرایط هم هرچه باشه چندان مهم نیست. مهمترین مسئله ادامه این رونده که امیدواریم زودتر انجام بشه.
تحریم‌هایی که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران به اجرا در آمدند، از نظر اتحادیه اروپا چگونه ارزیابی میشه و آیا این تحریم‌ها توانستند رهبران جمهوری اسلامی را به نشان دادن انعطاف در مذاکرات هسته‌ای ترغیب کنند؟
به باور ما تحریم‌ها کارساز بودند و ما شاهد اثرات اونها در اقتصاد ایران هستیم. تحریم‌ها بر منابع مالی برنامه هسته‌ای ایران تأثیر گذاشتند و این امر خوبی است، ولی باید تأکید کنم که تحریم‌ها بخشی از رویکرد و روند دوگانه است و مهمترین مسئله ادامه گفتگوهاست. ما می‌خواهیم ایرانی‌ها بر سر میز مذاکره بیان و فکر می‌کنیم تحریم‌ها یکی از دلایلی است که مذاکرات تونسته ادامه پیدا کنه، زیرا ایران متوجه شده که باید با شرکای بین‌المللی‌اش بر سر میز مذاکره بنشینه و درباره این مسئله گفتگو کنه.
اما گفته میشه که این تحریم‌ها به ویژه در واردات دارو و مواد غذایی به ایران مشکلات ایجاد کرده و فشار بر مردم بیشتر شده.
دولت ایران چنین ادعایی میکنه و ما شواهدی مبنی بر صحت این ادعا در دست نداریم. روشنه که تحریم‌ها شامل مواد غذایی و دارو نمیشه و ما هرگز اقلامی رو که بخشی از نیازهای حیاتی مردم هستند در لیست تحریم‌ها قرار نمیدیم. این تحریم‌ها علیه مردم ایران نیست، علیه حکومت ایران و کسانی است که مسئولیت برنامه هسته‌ای ایران رو بر عهده دارند.
مسئولان جمهوری اسلامی بارها خواستار لغو تحریم‌ها شدند و اون رو به عنوان پیش شرط رسیدن به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای ایران مطرح کردند. آیا این امکان هست که از شدت تحریم‌ها کاسته بشه؟
مسئله مهم اینه که ایران به تعهدات بین المللیش عمل کنه، مشکلاتی رو که جامعه جهانی مشخص کرده حل کنه و قدم‌هایی در راه اعتمادسازی برداره تا ثابت کنه که فقط به دنبال برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزه. تحریم‌ها همیشه قابل اصلاح و تغییرن، ولی ما هیچ گونه پیش شرطی رو برای مذاکرات نمیپذیریم. مهمترین موضوع اقدام عملی ایران بر پایه پیشنهادهایی است که ما مطرح کردیم. ما بسته پیشنهادی خودمون رو ارائه کرده ایم. این پیشنهادها هنوز به قوت خود باقی هستند و از ایران می خواهیم که نهایتاً با این مسئله به شکلی سیاسی برخورد کنه.
مایکل من سخنگوی کاترین اشتون بود در گفتگو با همکارم جمشید زند. اما در ادامه موضوع تحریم‌های جهانی علیه ایران، مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 به علاوه 1 بر مخالفت کشورش با غرب درباره ادامه سیاست تحریم در قبال ایران تاکید کرده و افزوده است که کشورهای غربی با اعمال فشار مضاعف بر ایران خواهان تغییر رژیم در این کشور هستند. این اظهارات همزمان با اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران بیان شده. بشنویم از آنا رایسکایا جزئیات بیشتر.
تحریم‌ها علیه ایران تأثیر منفی بر روند مذاکرات بین کشور دارد. سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور در گروه 5 به علاوه 1، با بیان این مطلب گفت: ما نسبت به اظهارات همتایان غربی من که مدعی‌اند ایران تحت فشار تحریم‌ها در مذاکرات هسته‌ای انعطاف‌پذیری بیشتری نشان می‌دهد، مردد هستیم. ما گمان می‌کنیم که هدف واقعی از این تحریم‌ها متزلزل کردن پایه‌های نظام حاکم در ایران است و تحریک نابسامانی های اجتماعی از نوعی که در سایر نقاط خاورمیانه و شمال افریقا رخ داد. ریبکوف افزود برغم تمام تلاش ها نتیجه در مذاکرات با ایران حاصل نشده و یکی از موانع اصلی این عدم موافقیت اختلاف ها میان مذاکره کنندگان بین المللی است. وی تشریح کرد: ما بارها به غربی ها گفته ایم سیاست تحریم علیه ایران غیر سازنده است. ریبکوف همچنین با اشاره به پایان رقابت های ریاست جمهوری در آمریکا گفت: دیگر دلیل برای به تعویق انداختن مذاکرات گروه پنج علاوه یک با ایران وجود ندارد. او افزود روسیه به سایر اعضای این گروه اعلام کرده از سرگیری مذاکرات با ایران تا پایان ماه جری میلادی را ضروری می‌داند.
сейчас задача в том, чтобы начинать конвергенцию идей из двух различных пакетов.
در حال حاضر وظیفه ما این است تا از دو بسته پیشنهادی که از سوی ایران و گروه پنج به علاوه یک ارائه شده بود، بسته ای تهیه کنیم که مورد توافق دو طرف باشد. ما ناچاریم گفتگوهای هسته‌ای با ایران را پیوسته ادامه دهیم و نباید وقفه‌ای در روند مذاکرات بیفتد.
اظهارات ریبکوف در حال بیان شد که شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل پنجشنبه طی سفر خود به مسکو از مقام‌های روس خواست با تلاش‌های غرب در برابر ایران هسته‌ای همگام شوند. پرز صراحتاً از روسیه و سایر بازیکنان مهم بین المللی تقاضا کرد با افزایش فشار سیاسی و اقتصادی بر ایران به نیروهای داخلی در این کشور کمک کنند از راه مسالمت‌آمیز نظام حاکم را تغییر دهند. رئیس جمهور اسرائیل تأکید کرد در این صورت احتمال اقدام نظامی علیه ایران کاهش می‌یابد. هرچند ریبکوف که همان روز با خبرنگاران سخن می‌گفت اشاره‌ای به این اظهارات نداشت، اما تأکید کرد مشکل مسکو دقیقاً این است که غرب بیش از این که به فکر حل مسئله هسته‌ای ایران باشد، هدف تغییر نظام در این کشور دنبال می‌کند. وی همچنین افزود تهدید به جنگ بدترین فضا برای مذاکره است. او تشریح کرد فکر اینی که تهران با شنیدن چنین تهدیدهای کوتاه می‌آید ساده لوحانه است. نیکلای سورکوف، تحلیلگر روزنامه نزویسیمای گازیت، میگوید غرب و اسرائیل خواهان روی کرده محکمتر در قبال ایران از سوی روسیه هستند.
Россия неоднократно препятствовала принятию жестких резолюций травмирующих санкций.
روسیه همواره مانع مطرح شدن پیشنویس‌های حاوی تحریم‌های سخت در شورای امنیت بوده و همچنان با تحریم‌های یکجانبه مخالفت می‌کند. احتمال از سرگیری همکاری جدی فنی نظامی مسکو تهران از بزرگترین دغدغه‌های تل آویو است. به نظرم مسکو آماده تغییر موضع فعلی خود نیست.
در روزهای گذشته سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته بود روسیه با انزوای ایران که آن را از اهداف ژئوپلیتیک غرب در خاورمیانه می‌داند به شدت مقابله خواهد کرد. همچنین یک منبع در کرملین که نخواست نامش فاش شود پنجشنبه به رسانه‌ها گفت مسکو سیاست کنونی خود در قبال تهران را تغییر نخواهد داد و هرچند وقوع جنگ را محتمل می‌داند، اما دلیل برای مداخله در این نزاع نمی‌بیند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ایران اعلام کرده با هر گونه تجاوز به قلمرو هوایی، دریایی یا زمینی خود قاطعانه برخورد می‌کند. یک فرمانده بلندپایه نیروهای مسلح ایران این اظهارات را روز جمعه پس از آن بازگو کرد که مقامات ایالات متحده آمریکا اعلام کردند جنگنده‌های ایران یک هفته پیش به یک پهپاد ایالات متحده بر فراز آب‌های بین‌المللی خلیج فارس شلیک کردند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، از او پرسیده که چرا مقامات ایالات متحده آمریکا چنین اتفاقی را یک هفته پس از رخ دادنش اعلام کردند.
به نظر میرسه که آمریکایی‌ها در حال بررسی بودند و به طور کلی صبر کردند تا ببینند که واقعا اطلاعاتشون در مورد موقعیت این هواپیما به چه گونه بوده و امکان داره که در خفا و پشت صحنه تماس‌هایی ممکنه گرفته باشند و یا خواستن اطلاعاتی به دست بیارن که هدف از این کار چه بوده، ولی به هر حال بعد از یک هفته مجبور شدن که این موضوع رو آشکار بکنند و آفتابی بکنند.
خب آقای آریان، چرا مقامات ایرانی مطلبی رو در این مورد بازگو نکرده بودن؟
این هم جای تعجبه، برای اینکه امکان داره که صحبت‌های پشت پرده یا اطلاعاتی به طور غیر مستقیم بین اینا رد و بدل می‌شده و تا اون موقع از افشای این مطلب خودداری کردن و در این حال وسط انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم بوده و این موضوع رو مسکوت گذاشتن تا بعداً این رو آفتابی بکنن.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر دفاع ایران احمد وحیدی اظهار داشته اقدام به هنگام نیروهای مسلح منجر به فرار پهپاد آمریکایی شد. آیا سرنگون نکردن پهپاد آمریکایی آقای آریان به دلیل پرهیز از وخامت اوضاع بوده یا اینکه دلیل دیگری میتونه داشته باشه؟
دو تا سناریو رو میشه اینجا در نظر گرفت. یکی ممکنه این باشه که دو فروند سوخوی 25 ایرانی که معمولاً به وسیله خلبانهای سپاه پاسداران هدایت میشن خواستن که فقط اخطاری بدن، ولی سناریوی دیگر اینه که واقعا نتونستن این پهباد رو سرنگون بکنن و این امکانش بیشتر هست. و این که میگن که این پهباد رو ما فراری دادیم به نظر درست نمیاد، برای اینکه کسانی که در ساحل و در ایستگاه‌های مخصوص و ویژه این پهپادها رو کنترل میکنند مسیر معینی رو برایش تعیین میکنند و در صورت لزوم اگه بخوان میتونن تغییرش بدن. من فکر میکنم که حالا که نتونستن اینو سرنگون بکنند میگن که ما این پهپاد رو فراری دادیم و از فضای ایران خارج شد، که اینم قابل تعامله که واقعا در فضای ایران بوده یا نه.
خب در مواردی از این دست که در گذشتن پیش اومده مسئله مورد بحث حریم دریایی یا هوایی بوده، در این گونه پیش اومده معمولا روشن نمیشه یا اصولا قابل تشخیص نمیتونه باشه که آیا شناور یا در این مورد پهپادی قلمرو یک کشور رو نقض کرده یا اینکه در حریم بین المللی آمده شد داشته. آیا درسته آقای آریان؟
درسته. به گفته آمریکایی‌ها این پهباد پردیتر که یک پهباد تجسسی برای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات بوده و مسلح نبوده 26 کیلومتر با ساحل ایران فاصله داشته. حریم هوایی بین المللی معمولاً بعد از 12 مایل دریایی از ساحل ایران شروع میشه، یعنی حدود 22 کیلومتر و نیم به طور تقریبی. به حساب آمریکایی‌ها این پهباد در حریم هوایی ایران نبوده، ولی در شرق کویت اگر این پهباد پرواز میکرده درست جایی هست که حریم هوایی عراق، حریم هوایی کویت و حریم هوایی ایران تلاقی می کنند و تشخیص این که این پهباد دقیقاً در کجا بوده، البته تشخیصش از سوی ایران کار مشکلی است. ممکنه که یکی از اشکالات سر همین باشه که این اختلاف نظر وجود داره، که ایران میگه در حریم هوایی ما بوده و آمریکایی‌ها میگن که در حریم هوایی ایران نبوده و 26 کیلومتر با ساحل ایران فاصله داشته.
همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. گفتگوی بکتاش خمسه‌پور با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی رو شنیدید و دعوت میکنم که همچنان حالا که با ما همراهی میکنید در این پاسی از شب گذشته به همراهیتون ادامه بدید، چون برنامه های ما در این مجله باقی است برای شما.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما به ایران سری میزنیم که به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، قرار هست 7 تن از وکلای دراویش و مدیران این وبسایت روزهای 21 تا 23 آبان ماه در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شوند. این افراد با اتهام‌های امنیتی مواجه هستند و در همین زمینه شماری از دراویش گنابادی با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل از جامعه جهانی خواستار پیگیری وضعیت آنها شدند. مهتاب وحیدی راد همکارم در گفتگو با فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور درباره اتهام این دراویش پرسیده.
اتهامشون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش از جهان عمومی، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبریه و کلا اصول اون آیین دادرسی که باید به صورت قانونی برای این زندانیای عقیدتی باشه تا الان هیچ کدومش رعایت نشده. چون تقریبا هر کدوم از این دراویش بین 10 تا 12 نفر وکیل دارن و خودشون هم خب یه سری از وکلا هستن. پرونده رو فقط یه قسمتی از پرونده رو به دو نفر از وکلای مدافع اینا دادن که بخونن و قاضی صلاح‌الدین اجازه دسترسی به پرونده رو نداده، که همین باعث شده که خب وکلای مدافع تا الان نتونستن از پرونده این 7 نفر اطلاع کامل به دست بیارن.
آقای نوری قبلا هم در آویش گنابادی تعدادیشون بازداشت شدن و به زندان محکوم شدن. اتهام اغلب این افراد هم اتهامهایی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، اجتماع و تبانی علیه نظام بوده. چه مصادیقی رو برای این اتهامها عنوان میکنن؟
چون توی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درویشی و درویش بودن هیچ جرم نیست و تا حالا تمام این دروشی که تو این چندین سال بازداشت شدن به دلایل مختلفی که حالا یا توی تخریب حسینیا بوده یا مسئولین یا وکلای سایت یا بقیه دراویش، میان اتهامای دیگه رو بهشون میزنن، مثل اوزیا دگورک انحرافی یا تشویش از آن عمومی یا اتهامات شبیه این، که این بیشتر به خاطر اینه که چون نمیتونن، سیستم قضایی جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد بگه که درویشی جرمه و به جرم درویشی ما اینا رو بازداشت کردیم، خاطر میان به اسم اقدام علیه امنیت ملی میکنن. توی چند سال گذشته دراویش رو بازداشت کردن، خانواده‌هاشون رو خراب کردن، حسینیشون رو خراب کردن، از کار بیکار شدن یا اینکه به هر دلیلی به هر بهانه‌ای بازداشت شدن یا به دادگاه هزار میشن به صورت تلفنی. حالا این 7 نفر که یک سایت رو راه اندازی کردن که اتهامایی بهشون میزنن که میشه گفت فقط به دلیل اینکه اینا میخواستن صدای دراویش باشن توی دفاع از خودشون.
آقای نوری، شماری از دراویش گنابادی نامه‌ای نوشتن برای سازمان ملل و چند نهاد حقوق بشری. در این نامه چه مواردی عنوان شده و خواسته این افراد از سازمان ملل چی هست؟
دراویش به این نامه که به سازمان حقوق بشری، سازمان ملل و حالا جای مختلف فرستادن، تمام این مواردی که فشارها و تمام این بازداشت‌ها و تمام این موارد رو شهر دادن که تو این چند سال چه اتفاقایی برای دراویش افتاده، چه رفتارهایی با دراویش کردن و توضیح دادن که برای رسیدگی به پرونده این دراویش، مخصوصا وکلا و پرسنل سایت مجزبان نور، و الان بیش از یک سال این دراویش داخل زندان هستن بدون اینکه هیچ دادگاهی برشون برگزار بشه، تفهیم اتهام مستقیمی داشته باشن، حتی وکلاشون به پروندهشون دسترسی داشته باشه و اینا مدافع حق آزادی بودن، مدافع عقیدهشون بودن. برای رسوندن صدای دراویش به سازمان ملل، به سازمان حقوق بشری، دراویش نامه رو نوشتن، چون جمهوری اسلامی ایران اگه میخواست که قانون اساسی که خودش تهیه کرده رو اجرا بکنه، این دراویش الان نباید داخل زندان باشن، چون روی پرونده این دراویش نوشتن که این 7 نفر عضو هستن تو فرقه ضد امنیتی دراویش، یعنی کل دراویش ایران و دراویش گنابادی و سایر دراویش رو دارن یه فرقه ضد امنیتی اعلام میکنن، که خب اتهامیه که اصلا مشخص نیست رو چه منوالی هست. اون دراویش که همیشه اهل صلح بودن و این جای سوال مونده که فرقه ضد امنیتی که برای دراویش اومدن به چه صورت.
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد بود با فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور در ایران. اما میریم به برلین سری میزنیم، جایی که یک زن ایرانی رو در این شهر مردی که با او زندگی میکرده به طرز هولناکی مسله کرده است. این زن که 36 سال دارد البته زنده مانده و در حال حاضر در بیمارستان بستری است. او که یک دختر 10 ساله از ازدواج قبلی خود دارد، مدتی با مجرم که یک مرد عراقی است زندگی میکرده. پلیس احتمال میدهد که این خشونت فجیع ناشی از حسادت بوده باشد. بشنویم از شیرین فامیلی.
به گزارش رسانه‌های آلمان، عصر روز سه‌شنبه 3 اکتبر، ساکنان یک مجموعه ساختمانی در منطقه شونبرگ برلین صدای فریادهای هولناک زنی را از آپارتمانی در طبقه همکف این مجموعه می‌شنوند. همزمان یکی از همسایه‌ها از پنجره این آپارتمان پیکر خونین زنی را مشاهده می‌کند و به پلیس و اورژانس اطلاع می‌دهد. مأموران پس از ورود به آپارتمان در یک اتاق پیکر مسله شده یه زن 36 ساله ایرانی را پیدا می‌کنند که دست و پای او بسته و غرق در خون است. به گفته پلیس این زن در تمام مدتی که مجرم بدنش را با چاقو مسله می‌کرده به هوش بوده است. پلیس آلمان از ارائه گزارش دقیق درباره چگونگی جراحات خونین این زن امتناع می‌کند، اما به گزارش روزنامه دی ولت بر اساس گزارش پزشکی نه تنها صورت زن با چاقو جراحات سختی برداشته، که مجرم که گفته می‌شود دوست پسر اوست، هر دو پستان و آلت تناسلی زن جوان را بریده و مسله کرده است. برخی منابع غیر رسمی به نقل از پزشکان معالج گفتند مجرم بینی او را هم بریده است. بر اساس آخرین گزارش پزشکان، این زن زنده است و در یکی از بیمارستان‌های برلین تحت معالجه قرار دارد و ممنوع الملاقات است. اما آنچه که افزون بر این رویداد موجب نگرانی است، حضور دختر 10 ساله این زن جوان به هنگام وقوع حادثه در آپارتمان است. بر اساس گزارش‌ها مرد مجرم دست و پای این کودک را هم در اتاق مجاور بسته بوده، ولی آنگونه که پلیس و ماموران اورژانس گزارش کرده‌اند، هنگام یافتن او به دلیل شنیدن صدای ناله‌های مادر در شوک بوده است. همسایه‌های این زن ایرانی به پلیس آلمان گفتند که این زن و مرد و کودک 10 ساله چند ماهی بوده که به این آپارتمان اسباب کشی کرده و در حالی که زن و مرد هیچ کدام آلمانی نمی‌دانستند، کودک به زبان آلمانی مسلط بوده و برای آنها ترجمه می‌کرده است. مرد مجرم فراری که برخی گزارشات از او به نام یوسف نام می‌برند، اهل عراق است و پلیس آلمان در جستجوی اوست.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 نیمه شب هست و ما وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم با همراهی شما که از آغاز این برنامه در کنار ما بودید. اجازه بدید به همکارم مینا بهارمست بپیوندیم که بازگشته به استودیوی خبر با آخرین خبرها از ایران و جهان. نگاهی میکنیم به خبرها، ادامه میدیم با هم این برنامه رو. خانم بهارمست سلام و شب خوش.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. دیوید پترایس رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA استفاده داد. به گزارش خبرگزاری ها دیوید پترایس به داشتن رابطه خارج از ازدواج اذعان کرده و روز پنجشنبه در نامه‌ای به باراک اوباما استعفا داد و رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه استعفای او را پذیرفت. دیوید پترایس از 1 سال پیش ریاست CIA را بر عهده گرفته بود. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران شلیک به سوی یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را تایید کرد. او روز جمعه به خبرگزاری‌های ایران گفت که یک هواپیمای بدون سرنشین ناشناس به فضای دریایی ایران در خلیج فارس وارد شده بود که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اقدام به هنگام خود آن را مجبور به فرار کردند. وزیر دفاع ایران همچنین گفت که همه تحرکات را با هوشیاری زیر نظر دارند و ایران با استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله در مراجع بین‌المللی موضوع را پیگیری می‌کند. وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرده بود که یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی روز 11 آبان ماه در آب‌های بین‌المللی مورد تهاجم 2 جنگنده ایرانی قرار گرفت اما سالم به پایگاهش بازگشت. وزارت دفاع آمریکا افزوده بود که از مجاری دیپلماتیک به ایران در این باره هشدار داده شده است. نمایندگان کنگره آمریکا در حال تهیه طرحی برای تشدید تحریم‌های ایران هستند که صادرات همه کالاهای خارجی به ایران را ممنوع خواهد کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع آگاه در کنگره آمریکا گزارش داده است که 2 سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات فعال در تهیه این طرح خواهان تحریم کامل ایران هستند. در 24 ساعت گذشته 11,000 نفر از سوریه گریختند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز جمعه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته حدود 11,000 نفر از سوریه به 3 کشور همسایه گریختند. بر اساس این گزارش فرار 9,000 نفر به ترکیه و 2,000 نفر به اردن و لبنان شمار آوارگان سوری را به 408,000 نفر می‌رساند. مخالفان حکومت بحرین میگویند یک نوجوان در جریان تظاهرات روز جمعه پس از آنکه خودروی او را زیر گرفت کشته شد. به گفته مخالفان این نوجوان 16 ساله همراه دیگر طرفداران آنها برای شرکت در نماز جمعه به امامت شیخ عیسی قسیم روحانی مخالف حکومت به روستایی در غرب منامه می رفتند که نیروهای پلیس آنها را با پرتاب گاز اشکاور پراکنده کردند و خودروی شخصی نیز این نوجوان را زیر گرفت. وزارت کشور بحرین میگوید این نوجوان در تصادف رانندگی در بزرگراه کشته شد. و از روز جمعه 10 روز پس از طوفان سندی و در حالی که برف شهر نیویورک را سفیدپوش کرده است، سوخت خودرو در این شهر جیره‌بندی شد. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک گفت که کمبود سوخت ممکن است تا 2 هفته دیگر ادامه یابد. به گفته او تنها 1/4 از جایگاه‌های بنزین در نیویورک باز هستند. دیگران برق ندارند یا نتوانستند از پایانه‌ها سوخت دریافت کنند. شهردار نیویورک افزود که توزیع سوخت بر اساس شماره‌های زوج و فرد خودروها صورت می‌گیرد تا همه امکان دریافت سوخت داشته باشند.
خیلی سپاسگزارم، خیلی سپاسگزارم. مینا و هارمز بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. ما داشتیم فکر میکردیم که ادامه بدیم خبرها رو همچنان یا نه، ولی خب به حال من گوی سبقت رو بودم و ادامه میدیم برنامه رو پس از خبرها. سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید تا این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا، و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمونید با این مجله که الان قرار هست ما بریم به مجله جامعه بپردازیم. اگر که دیروز شنیدن این مجله رو از دست دادید، حالا میتونید باز پخشم رو بشنوید. من فهیمه خضری دری هستم، سپاسگزارم از شما که با ما همراهی کردید. خدا نگهدار تا دیدار و شنیداری دوباره. جامعه. این یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. من فهیمه خضری دری مجله این هفته رو در کنار شما باز میکنم. این جمعه در مجله جامعه رادیو فردا از خودکشی در ایران خواهید شنید. اجازه بدید به سبک این مجله پیش از هر چیز نگاهی بکنیم بر آخرین خبرها. مدیر انجمن حمایت از بیماران مبتلا به دیابت در استان مازندران میگوید هزینه اولیه درمان دیابت در ایران افزایش چشمگیری داشته و حدود 150 هزار نفر مبتلا به این بیماری در مازندران با کمبود انسولین روبرو هستند. به گزارش وبسایت کلمه، او همچنین گفته است قیمت سرنگ‌های تزریق انسولین هم که پیشتر 850 تومان بوده، حالا به 2500 تومان رسیده است. قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی ایران به طور میانگین 65% افزایش پیدا کرده است. به گزارش ایسنا و به گفته رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور، شرکت‌های هواپیمایی اعلام کردند که با توجه به افزایش شدید هزینه‌های ارزی در حال حاضر به طور متوسط سالانه 1.5 میلیارد تومان ضرر می‌دهند و چاره‌ای جز افزایش قیمت بلیت ندارند. وزیر بهداشت ایران میگوید برخلاف شایعات، پارازیت ها منجر به افزایش سقط جنین در ایران نشده. خانم دست جردی به خبرگزاری ایلنا گفته است کمیته ای برای بررسی وضعیت دکل های مخابراتی، پارازیت ها و موادی که آلاینده سلامت مردم و محیط هستند در وزارت بهداشت مشغول فعالیت است و نتیجه بررسی های این کمیته این بوده که پارازیت ها بر سلامت مردم هیچ تأثیری ندارد. و عفاف و پوشش آقایان ساماندهی می شود. خبرگزاری فارس به نقل از معاون امور هنری وزارت ارشاد می گوید برنامه های رعایت عفاف و پوشش برای آقایان از سال 1392 عملیاتی می شود، چرا که بسیاری از لباس های آقایان با شاخصه های ایرانی اسلامی مغایرت دارد و کالاهای وارداتی با وجود آنکه رواج زیادی در ایران پیدا کردند تناسبی با فرهنگ اسلامی ندارند. روزنامه مغرب در هفته که گذشت نوشت روزانه 13 ایرانی خودکشی می کنند. متوسط سن آنها که زندگیشان را به این شکل پایان می دهند 29 سال است. یعنی حتی به دهه سوم عمر خود هم نرسیدند. کارشناسان اجتماعی در گفتگو با مغرب گفتند بیکاری و مشکلات اقتصادی مهمترین دلایل این خودکشی هاست، مخصوصا در شهرهای محرومتر دور از مرکز. در بعضی از استانها و شهرهای ایران خودکشی بیش از جاهای دیگر ثبت و دیده شده. مثلا اینطور که مدیر کل بهسیستی استان ایلام به خبرگزاری ایسنا میگوید خودکشی در این استان به یک بحران اجتماعی نگران کننده تبدیل شده و گاه مرگ 4 نفر در سطح استان در طول هفته به دلیل خودکشی ثبت شده، خودکشی های اغلب زیر 30 سال. حسین غازیان جامعه شناس مهمان مجله جامعه این هفته رادیو فردا است تا خودکشی در ایران و روند آن را با دقت بیشتری بررسی کنیم. حسین غازیان میگوید روند خودکشی در ایران کاهش و افزایش آماری مشخصی را نشان نمی دهد.
ما با نوساناتی در سالهای مختلف روبرو بودیم. مثلا اگر این 10 سال اخیر رو سال 80 و سال 90 رو مقایسه بکنیم، در سال 80 میزان خودکشی در ایران 6.4 در هر 100 هزار نفر بوده، در حالی که بنا به آماری که پزشکانی برای 4 ماه اول سال 90 داده، اگر اون رو برای کل سال در نظر بگیریم، ما به حدود 3 3700 اندی خودکشی روبرو بودیم در سال 90 که چیزی بوده 4.9 در 100 هزار که نسبت به سال 80 کاهش نشون میده. ولی ما میدونیم که در این 10 سال این نوسانات وجود داشته و ارقام بالاتر و پایین تر رفته. بنابراین ما با یک روند ثابت در جهت افزایش خودکشی در جامعه ایران روبرو نیستیم. میزان خودکشی در ایران در مقیاس جهانی در رتبه های پایین میزان خودکشی در جامعه های مختلف قرار داره. مثلا حتی کشورهای مثل کره و ژاپن، کره مثلا در همین سال 2011 چیزی حدود 31 مورد خودکشی در هر 100 هزار نفر داشته و ژاپن 24 تا.
اینطور که جامعه شناس مهمان برنامه میگوید خودکشی در جوامع پیشرفته و صنعتی هم به عنوان آسیبی اجتماعی وجود دارد. کره جنوبی یکی از این نمونه هاست. کشوری که تنها در طول یک نسل توانست از فقر و عقب ماندگی رها شود و به یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان تبدیل شود. سرعت بالای زندگی در این کشور، جهانی شدن ناگهانی و از بین رفتن ساختار سنتی خانواده از جمله دلایلی است که ناظران برای آمار حیرت انگیز خودکشی در این کشور آوردند. تنها در 5 سال گذشته دست کم 100 نفر با پرش از پل معروف رودخانه هند در شهر سئول به زندگی خود پایان دادند. از حسین غازیان میپرسم چه زمینه‌های مشترکی میان این دو بستر متفاوت برای خودکشی در ایران و کشوری مثل کره جنوبی میتواند وجود داشته باشد.
به یک معنی در هر دو این جامعه ها ما با یک دلیل یا یک علت روبرو هستیم، اما این علت در دو جهت متفاوت کار میکنه. اون علت عبارت است از میزان و یا شدت و همطور نوع همبستگی اجتماعی، چون از دیدگاه جامعه شناسی عنصر اصلی تعیین کننده یا تبیین کننده خودکشی مسئله شدت و همطور نوع همبستگی اجتماعی است. در کشورهای مثل ژاپن و کره در واقع ما با انواع دیگری از خودکشی روبرو هستیم که تحت مقوله خودکشی های دگرخواهانه طبقه بندی میشه. یعنی در اون جامعه ها شدت همبستگی اجتماعی و تعلق فرد به گروه اجتماعی و به جامعه انقدر هست که فرد به خاطر خطاها یا گناهانی که احساس میکنه نسبت به جمع، گروه و جامعه مرتکب شده حاضر خودکشی کنه. در حالی که در کشوری مثل ما اتفاقا همبستگی به خاطر پایین بودنش به خودکشی میانجامه و به خودکشی های خودخواهانه میانجامه.
میانگین سنی آنها که در ایران خودکشی کردند 29 سال بوده. چرا جوانترها میخواهند بمیرند؟ چرا مرگ را انتخاب میکنند و چرا به آن فکر میکنند؟ آیا خودکشی با هرم سنی جامعه هم ارتباطی دارد؟ حسین غازیان:
از بین انواع خودکشی هایی که وجود داره برخی خودکشی هستند که با سن میتونه ارتباطی داشته باشد. مثلا خودکشی های خودخواهانه، خودکشی های جبرگرایانه یا فاتالیستیکی، یا خودکشی های ناشی از بیهنجاری یا آنومیک. به این معنی که خودکشی در این موارد از یک حالت استیصال خبر میده، یعنی نبودن راهی دیگر، نبودن آینده، نبودن امید. در اینجا سن نقش بازی میکنه، به دلیلی که کسی که سن کمتری داره هنوز اون تجربه های بیشتر رو از سر نگذرونده تا بدون روزهایی بوده که احساس استیصال میکرده و بعد گشایش و فراخی به بار اومده و از اون استیصال و درماندگی در اومده. بنابراین هنوز نمیدونه که امروز پایان تاریخ نیست. امروز روزی است و فردا روز دیگری خواهد بود که ممکنه با امروز متفاوت باشه.
امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی در تحقیق معروفش درباره خودکشی به انواع دیگر خواهانه و خودخواهانه خودکشی اشاره میکند. خودکشی در ایران از کدام مدل پیروی میکند؟
ما یه جامعه هستیم برای جامعه در حال گذار و بحران. گذارهای متعدد و تو در تو و بحرانهای دائمی توی جامعه ما وجود داشته و من فکر میکنم خودکشی های آنومیک یکی از انواع خودکشی است که در جامعه ایران میزان و شدت خودکشی ها رو میتونه توضیح بده. به علاوه خودکشی های خودخواهانی فکر میکنم خودکشی های دگرخواهانه در جامعه ما از کمترین میزان احتمال برخوردار.
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی 1 میلیون نفر در سال در جهان خودکشی میکنند. تعداد آنها که به خودکشی اقدام میکنند و ناموفقند 10 تا 20 برابر است. خودکشی 13مین دلیل مرگ در سراسر جهان به حساب میآید. در ایران نرخ خودکشی از اغلب کشورهای غربی پایین تر اما از کشورهای خاورمیانه بالاتر است. در اینجا هم اغلب آمار دقیقی ثبت نمی شود، اما حدود 500 خودکشی موفق در سال ثبت شده که ناظران اجتماعی از آن به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی جدی یاد می‌کنند. ایلام، لرستان و کرمانشاه در سطر فهرست اقدام برای خودکشی در ایران قرار دارند. یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا اینجا به پایان میرسه. من فهیمه خضری‌دری هستم. سپاسگزارم که این بار هم به مجله جامعه گوش سپردید. خدا نگهدار تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر.
دوستان، صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.